أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن کریم که در حقیقت برای هدایت انسان نازل شده است، همونطوری که در بحث‌های قبل مراد فرمودید، خود را به عنوان نور معرفی کرد. رجاءکم من الله نور و کتاب مبین. پس اولین مطلب این است که قرآن در معرفی خود از طرف ذات اقدس اله خود را نور معرفی کرد. مطلب دوم آن است که اولین کار نور تفسیر قلم را به خودش است. وقتی نور میتابد اشیا را روشن میکند. ما در تاریکی اشیا را تشخیص نمیدیم. وقتی شب تار کسی در بیابان قرار گرفت، نه کوه را میبیند، نه درخت را، نه چاه را و نه راه را و نه آب را و نه خاک را، جای را تشخیص نمیدهد. وقتی شمس طالع شد، اولین کاری که آفتاب میکند این است که اشیا را تفسیر میکند، که مشخص میکند چی آب است، چی خاک است، چه درخت است، چه سنگ است، چه کوه است، اینا چه کجا راه است، کجا جا است. بعد از تفسیر تکمیل می کند، تغییر می دهد، میوه ها را می پزاند، درخت ها را بارور می کند و آنند. قرآن هم اولین کاری که کرده انسان را به انسان معرفی کرده، چه اینکه جهان را هم به انسان معرفی کرده که فرمود آسمان و زمین خلقتند، دریا و صحرا خلقتند، دیگر سخن از طبیعت نیست. و انسان هم بدنی دارد و روحی دارد. بدنش از راه های خاص به این صورت در آمده است که سوره مبارکه مؤمنون اشاره بکند، و روح را هم تا حدود اونجا که لازم بود مشخص کرد. گاهی هم انسان را با اجزای درونی او به خود او معرفی میکند که بدنی دارد، علقه و مز، نطفه و علقه و مزغه و عظام و لحم و جنین، و گاهی هم از راه روح رو معرفی میکند. گاهی مجموعه را با لحاظ بیرونی معرفی میکند که این مجموعه نسبت به بیرون چه حکمی دارد. در این آیه بحث که عنوان بنی آدم مطرح است، معلوم می شود اون خصوصیاتی که ذات اقدس اله درباره حضرت آدم مطرح کرد که او خلیفت الله است، مسجود فرشته ها است، از علم اسما با خبر است، توفیق انباب و گزارش اون معارف نسبت به فرشته ها را دارد، همه این چند امر را ملحوظ کرد. فرمود یا بنی آدم. اونجا که خصوصیت های آدم مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می شود. گاهی هم یا ایها الانسان است، یا ایها الناس است و مانند آن. ولی اونجا که خصوصیت های هست آدم سلام الله مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می کند. چون که در جریان عهدگیری و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اونجا هم عنوان بنی آدم را مطرح کرده است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان خلقت انسان، معرفی انسان به خود انسان، اون بخش بدنی او را ذکر کرد که علم یکون نطفه من مری یمنا تا رسون به عظام و ثم کسان العظام لحما. این بخش، اون بخش ثم انشأناه خلقا آخر را به عنوان نفخت فیه من روحی یاد میکنه. و کرامت هایی که برای انسان قائل است به لحاظ همون جنبه انشأنا خلق الآخر کستن و یه چیز دیگری است، به موجودات عالم خلقت یه چیز دیگر است. ما او را یه چیز دیگر کردیم، یعنی از سنخ موجودات مشهود شما نیست. و من شهنا و خلقا آخر، و این خلق آخر با نفخ توفیه من روحی رابطه دارد. اگر اون سبقه خلقا آخر را حفظ کرد، نفخ توفیه من روحی را حفظ کرد، این جاینا فر عرض خلیفه را حفظ کرد، می تواند امانت الهی را تحمل بکند. اون چه در پایان بخش پایانی سوره مبارکه احزاب هست که کاری از انسان ساخته است که از آسمان ها و زمین و جبال ساخته نیست، که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین یحملها و اشفقن منها فحملها الانسان. پس کاری از انسان ساخته است که از سماوات و ارض ساخته نیست. و اگر اون جنبه انشأنا و خلقن آخر را رعایت نکرد، اینی جائرون فی الارض خلیفه را رعایت نکرد، نفخت فیه من روحی را محترم نشمرد، به تک تک موجودات اشاره میکند درباره بسیار از اینها، میگه همه اینها از انسان بالاتره. مثلا خلق السماء اکبر من خلق الناس من خلقكم انتم اشد خلقا ام السماء بناها. خب شما اگر با قدرت های بدنی بخواید خودتون را ارزیابی کنید، این آسمان ها که از شما سنگین تره، زمین که از شما سنگین تره، اینکه لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، این کوه ها از شما سنگین تره، بلند تره و عظیم تره. پس اگر به لحاظ ثم انشأنا و خلقا آخر شد، کاری از انسان ساخته است که از هیچ کدام از سماوات و ارض ساخته نیست، برابر بخش پایانی سوره مبارکه اعضا. اگر اون جنبه نبود، جنبه بدنی بود، فهمو زمینی که از روش راه میری از شما سنگین تره، کوهی که در دامنه او به سر میبری از شما بالاتره، آسمانی که زیر سقف او سایه که سقف او بر شما سایه انداخت از شما بالاتره، انتم اشد و خلق الامه سما بناها لخلق السماوات اکبر من خلق الناس انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. بعد نسبت به حیوانات هم فرماد الهی کل انعام بر هم ازل، گاهی فرماد این منها کل حجاره و اشد و غصبه. پس اگر جنبه بدنی باشه و اون حرمت خلافت و کرامت الهی رعایت نشه، تک تک موجودات را میشمارد، میگه از شما بهترن، بزرگترن، ضخیمترن، عظیمترن و مانند. اگر اون جنبه ثم انشأنا و خلقا رعایت بشه، میشه فضل الله هم علی کثیر من خلقنا، بلکه در بین انسان کسانی هم که نسبت به همه مخلوقات برترن، برای اینکه اون امانت‌های الهی را بدون ظلم و جهل حمل می‌کنند، خلافت الهی را بدون نقص حمل می‌کنند، تعلم اسماء حسنای الهی را بدون جهل فرا می‌گیرند، گزارش اونها نسبت به ملائکه را بدون سهو به عهده دارند که یا آدم و انبئهم اسماء هؤلاء، هم میشن معلم ملائکه، هم میشن متعلم ذات اقدس اله و هم میشون خلیفه خدا. خلیفه خدا هم تو بحثای اول سوره مبارکه بقره مراجعه فرمودید که اون خلافتی که در کلام و حکمت مطرح است، در حد نبوت مطرح است، که انسان چون به اصطلاح مدنی به طبع است، زندگیش زندگی جمعی است، به زندگی جمعی بدون قانون نمی شود، قانون را باید کسی وضع کند که به همه این مسائل احاطه علمی داشته باشد یک، و از غرض ورزی هم منزه باشد دو، مبتلا به جهل و سهو و نسیان هم نشسته، چنین کسی جز ذات اقدس اله کس دیگه نیست، و اون هم باید به وسیله پیامبر پیام خود را به مردم برساند. این نیاز بشر به پیامبر است، که همون برهان معروفی است که تو کتاب‌های حکمت و کلام هست و در روایات هم قسمت مهم رو همین جهت تکیه شده. یعنی کتاب شریف اصول کافی بخش اضطرار به حجت کتاب امامت است، اولین حدیث، دومین حدیث همین است که وقتی از مشت مبارک امام رضا، امام صادق سلام الله علیهم و یا اسار ائمه سوال میکنن به چه دلیل ما نیازمند به حجتیم، میفرماید به همین دلیل که انسان بالاخره بدون قانون نمیشه، قانونگذار باید عالم باشه و منزه از سهو و نسیان و جهل باشه. همین برهان معروف را که در حقیقت اول انبیا و اولیا ارائه کردن بعد حکما فهمیدن، همین برهان معروف کلامی هست. اما وقتی که سخن از خلافت است در فرهنگ قرآن، انسان خلیفه الله است، نه تنها خلیفه خداست که جامعه را اداره کند، بلکه خلیفه خداست هم اصلاح جامعه را به عهده بگیرد، هم تعلیم ملائکه را به عهده بگیرد، مثل که اونا هم یه آموز پرورشی دارن، مسئول آموز پرورش فرشته ها هم باید انسان باشه، و هم بهشت سازی را به عهده میگیرن. اون چی که از قرآن برمیاد از لاء سگانه این مثلث است که ما چرا به انسان کامل یا به عنوان ولی، وصی، نبی، خلیفه الله نیازمندیم، برای سه جهت. یکی این که ای یعلمهم الکتاب و الحکمه، که تأمین علمی جامعه به عهده انبیاست، درباره فرشته ها هم هست، فرشته ها هم معلم میخوان. اون فصل خصومت ملأ اعلا هم به عهده انبیای الهی است، نه تنها فصل خصومت در دستگاه قضایی به عهده انبیاست، بلکه حل خصومت ملأ اعلا هم به عهده انبیاست. پس ما نیازمند به نبی هستیم، هم برای رفع نیازهای اجتماعی بشر، هم برای رفع نیازهای علمی فرشته ها، هم برای تأمین ساخت و ساز بهشت. خب بالاخره بهشت کی باید بسازه؟ باید بشر بسازه دیگه. مهندسیش چیه؟ معماریش چیه؟ مساله ساختمانیش چیه؟ راه حلش چیه؟ چجوری ما بهشت بسازیم؟ چگونه ما غرف مبنیه ابدی بسازیم که هرگز ویران نشود؟ چگونه درختی غرس کنیم که ابد دهر از بین نرود و هر وقت خواستیم میوه بدهد؟ اینا باید ما بگن. وگرنه بهشت طبق بیان نورانی خود ائمه علیهم السلام که فرمودن ارض الجنت قیعان، زمین بهشت صاف است، چیزی درش نیست، این شمایید که دارید برای اون بهشت خانه میسازید و درخت میکارید و چشمه میجوشانید که یفجرونها تفجیرا. خب پس اون چی که تو کتاب های حکمت و کلام است، یک سوم این مجموعه عظیم است، یه دائره المعارفی است که قابل قیاسی است با اون چی که تو کتاب های حکمت و کلام است. اونا میگن بشر پیغمبر میخواد، برای اینکه مدنی به طبع است، به قانون میخواد. اما قرآن میگه بشر پیغمبر میخواد، برای اینکه وجود پیغمبر لازم است، برای اینکه هم بشر رو تأمین کنه، هم ملائکه رو تأمین بکنه، هم به مردم یاد بده چجوری در دنیا زندگی کنید و چجوری بهشت رو بسازید. این کارها به وسیله خلیفت الله است و این کار فقط از انسان ساخته است. قهرن از زمین کردن آیه محل بحث که دارد و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که این به تعبیر سیدن استاد ناظر به موجودات عالم کون است، یعنی نسبت به گیاهان و حیوانات و موجودات عالم مشهود و محسوس مادی و جرمی. و هم به شهادت بخش پایانی سوره مبارکه احزاب، انسان نسبت به کل سماوات و ارض افضل است، و هم نسبت به ملاحظه بخشای اول سوره مبارکه بقره که اینی جائر و فر ارض خلیفه، بعد و علم آدم الاسما، بعد یا آدم و انبه هم به اسماء ها اونا که اون میشود معلم ملائکه، قهرن انسان، نه فرد انسان، در انسان حقیقتی هست، افرادی هستند که افضل علل جمیعا بالقول المطلق، و اون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اهل بیت است، انبیای الهی ان مرسلین اول العزم، این گونه از بزرگان، اینهایی که معلم ملائکه، معماران بهشتن و سازندگان عالم طبیعت هستند. فتحصله که از خود این آیه به تنهایی ما میخوام استفاده کنیم که انسان از جمیع ما سوى الله بر جمیع ما سوى الله رجحان دارد و افضل از همه است، کار آسانی نیست. اما وقتی تحلیل بکنیم بگیم به این که این آیه ناظر به همه اون موجودات حیوانی و موجودات مکتوب و امثال ذلك است که فرمود ما من دابت فر ارز فعلا فی السماء الا که تائران الا تائر یتیر به جراحه الا امامن امثال کن، اونا مثل شما، امامی هستن مثل شما. و این آیه میخواد فرماید انسان از همه اونها بالاتره، ولی به زمینه بخش پایانی سوره مبارکه احزاب انسان از مجموعه سماوات و ارض بالاتره. به ملاحظه بخش اوائل سوره مبارکه بقره انسان از همه ملائکه افضله. بنابراین اگر روایاتی دارد که انبیاء علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام افضل از ملائکه هستند، این از مجموعه آیات به خوبی برمیاد. مطلب دیگه این که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه سجده فصلت و مانند آن، این بخش را در قرآن ما زیاد میبینیم که فرمود و نفخت فیه من روحی فإذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی من ای رو تسویه کردم، بدن او رو مستقل خلقه کردم و ساختار بدنی رو تأمین کردم، اعضای درونی بیرون رو ساختم، نه به صورت یک سرامیک دستی بلکه دستگاه گوارش بود دادم، مغز دادم، قلب دادم، همه اعضا و ساختار درونی بیرونی رو تأمین کردم، فإذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، روح را در او دمیدم، به او احفاظه کردم، در او سجده کنید، که میشه مسجدون لهشم. خب این با اون روایاتی که دارد خلق الله الارواح قبل الاجساد با اونا هماهنگ است. معنی میشه روح انسان قبلا بود و ذات اقدس اله روح را که جدای از انسان است به انسان متعلق کرد. اما در سوره مبارکه مؤمنون که تطورات این خلقت را ذکر میکند، ظاهرش این است که روح تکامل یافته همین نشعه طبیعی و بدنی است. از آیه 11 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این است ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ثم این مال اصل انسان، نسلش از نطفه، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی همون رو ما چیز دیگر کردیم. این با حرکت جوهری و جسمات الحدوث و روحانیت و بقا هماهنگه، نه اینکه از چیزی دیگر از خارج بود دادیم، همون را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه اعتیناه شیئا آخر. این ضمیر به همون مخلوق قبلی برمیگرده، ثم انشأناه خلقا آخر، او را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه چیزی دیگر بودادیم. بنابراین اون آیه با روایات خلق الله الارواح هماهنگ است، این آیه با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هماهنگ است که باید تو مسئله معرفت نفس اینا جمع‌بندی بشه، چون که این کار کردن اون روایات رو حمل کردن بر نشئه عقلی انسان که قبل از بدن بود، این رو حمل کردن بر نشئه نفسی. خب بنابراین همین را ما متحول کردیم به صورت به چیز دیگر در آوردیم و همین این میشه خلیفه خدا. مطلب دیگه در جریان خلافت است که ارزش انسان به همون خلیفت الله بودن است. در جریان خلافت ملاحظه فرمودید اون روایاتی که بخشش در نهج البلاغه وجود بارک است امیر است، بخشم در جای دیگه، یه خلافت متقابلی بین خدا و بنده است. بخش رسمی خلافت این است که انسان خلیفه الله است، اینی جائر فی الارض خلیفه، این معنا داره، معنا محتاج به توضیح است که چگونه انسان خلیفه الله میشه و دشوار هم است. بخش دیگه که تو نهج البلاغه و در بخش روایی اهل بدر اون سلام است این است که انسان خدا خلیفه انسان است. خدا خلیفه انسان باشد از بعضی از جهات قابل درک است، یعنی انسان در خیلی از موارد حضور ندارد، کسی باید باشد در غیاب او کار او را انجام بدهد. این دعای سفری که در نهج البلاغه است همینه که مستحب است مسافر هنگام سفر این دعا را بخونه: اللهم انت الصاحب بالسفر والخلیفه فی العهد او علی العهد ولا یجمعهما غیره لأن الصاحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون صاحبا. انسان مستحب است وقتی پاس سفر کند بگوید خدایا همراه من باش، مرا در سفر حفظ بکن، در غیاب من پیش بچه های من خلیفه من باش، اینا را اینجا حفظ بکن. و این کار فقط از تو ساخته است، برای اینکه اونی که پیش بچه های ماست با ما نیست، اونی که با ماست پیش بچه های ما نیست. ولا یجمع هما غیرو لأن صاحب لا یکون مستخلفا و المستصحب و الخلیفه لا یکون صاحب. این معنا حالا یا تعارف هست یا تعبیرات دیگر، بالاخره قابل درک هست، برای اینکه انسان در بعض از موارد غیبت دارد و چون حضور ندارد کسی باید باشه در غیاب کار رو انجام بده. اما درباره ذات اقدس اله ترسیم خلافتش بسیار دشوار است، برای اینکه نه ذات اقدس اله غیبت دارد و نه خفایی دارد و نه در جایی عجزی دارد. کجاست که او نیست تا انسان بتواند کار او را انجام بدهد؟ او اگر غیبتی ندارد، اگر او خفایی ندارد، اگر او تأثیری در کار او نیست، در همه جا هست، دیگر خلافت معناش توضیحش میتواند این ان باشد: او که به کل شیء محیط است. اگر او به کل شیء محیط است، خلافت هم نظیر نبوت، نظیر رسالت، مقوله به تشکیک است، درجاتی دارد. درباره نبوت و رسالت دو آیه بحثش گذشت که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یک لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، دو انبیا با هم متفاوتن، مرسلین با هم متفاوتن، یه تفاوت درون گروهی است برخلاف فضیلت انسان نسبت به غیر انسان که فضیلت برون گروهی است. یه وقت میگیم این نوع نسبت به انواع دیگر افضلن، یه وقتی میگیم در بین خود انبیا بعضهم نسبت به بعض افضل. اگر نبوت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت هم به شرح زن. بعضی ها خلیفن در یه محدود خاصی، خلیفت الرازقن، خلیفت الشافین، خلیفت القابضن، خلیفت الباسطن، بعضی ها خلیفت المحیط هن. اگر خلیفت المحیط شدن، اگر ذات اقدس الله همه جا حضور دارد، این شخصی که خلیفه محیط هستن باید همه جا حضور داشته باشد، هم بتواند در ملأ اعلا فصل خصومت کند، هم در جوامع بشری فصل خصومت کند، هم در بهشت بهشت‌دارا باشد، هم در صحنه قیامت اونجا خلافت الهی را اعمال بکند، هم در ملأ اعلا. و این در انسان و کاملی مثل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قابل تصور است. خلیفه خدایی که به کل شیء محیط است و مع کل شیء هست، با همه اشیاء هست، لا به موازجه، یه همچه انسان کاملی که همه جا حضور داشته باشه، با انبیا باشه، با مرسلین باشه، با احیا باشه، با اموات باشه، با برزخیا باشه، با اهل دنیا باشه، با اهل آخرت باشه، یه همچه انسان کاملی میشه خلیفه مطلق. وگرنه خلیفه مطلق نخواهد بود. اون که صادر اول است یا ظاهر اول است، او میتواند خلیفه خدا باشد بالقول المطلق. فتحصل که انسان در بخش جسمش حکم خاصی دارد که سوره مبارکه مؤمنون بیان کرده، و در بخش روحش حکم خاصی دارد که بخش از اینها تو همون سوره آمده، بخش هم در سوره دیگر. مطلب دوم این که آیاتی که مربوط به روح است، بخشی از اینها با خلقت روح قبل از بدن هماهنگ است، بخشی از اینها با تحول جوهری و جسمانت الحدوث و روحانت البقا بودن و مانند اون مناسب تر است که دارد ما همون را چیز دیگر کردیم، نه اینکه به انسان چیز دیگر دادیم. ثم انشأناه خلقا آخر، نه اعتیناه خلقا آخر. این بخش مطلب سوم این شد که اگر انسان رو همین جنبه حیوانیش فکر بکند، خدای سبحان فرماد که همه اون چیزی که میبینی از تو بزرگتر و شریفتر و امثال ذالک. رو جنبه الهیش و روحانیش و تجرد نفسش فکر بکند، کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست. در بین همین انسان ها کسانی هستند که نه تنها کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست، از ملائکه هم ساخته نیست. نه تنها از ملائکه ساخته نیست، بلکه ملائکه باید از او فرا بگیرن که یا آدم و انبیه و اسماء هاولا. بنابراین اگر روایاتی وارد شده است که ملائکه افضل نسبت به انسان هستند، این فعل جمله درست است، نه بل جمله. اگر گفته شد انسان ها افضل از ملائکه هستند، اینم فعل جمله درست است، نه بل جمله. برای که همه انسان ها که از ملائکه بالاتر نیستند، همه بعد از انسان ها همون آیت هستند که فرمود ملهم ازلد یا شیاطین الانس و جنن و مانندان. اینا رو ما باید هر کدام را در مقطع و موضع خاص خودشون ارزیابی بکنیم و نگیم انسان بالقول مطلق افضل است و اینها. و در باره هیچ مخلوقی هم ذات اقدس الله به عنوان تبارک الله و احسن الخالقین نفرمود مگر در باره انسان. این که در باره انسان فرمود و تبارک الله و احسن الخالقین که در سوره مبارکه مؤمنون آمده، این به مناسبت اون ثم انشأناه خلقا آخر است. وگرنه اون بخش اول که ثم خلقنا النطفه جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما، تا اینجا که تو گوسفند و غیر گوسفند هم یکیه، اونا هم همین هم دیگه. این دیگه به تبارک الله احسن الخالقین ندارد که. اما از این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، این فا تفریع بر این جمله اخیر است، نه بر اون قبلی ها. فتبارک الله احسن الخالقین. پس اگر انسان احسن المخلوقین نباشد، خدای او هم احسن الخالقین نخواهد بود. اگر ذات اقدس اله احسن الخالقین می شود، برای اینکه انسان را چیزی دیگر کرده است. اونقدر این حقیقت پیچیده است که نفرمود ما او رو چی کردیم، همون یه چیزی دیگر کردیم. اون همان است که هر کسی خودش بشناسه خدا خود را یقینا میشناسه. و ما در استقرار و امثال ذلک مفهوم را درک نمی کنیم، چون مفهوم را الان هم درک می کنیم، در حال عادی هم درک می کنیم، التجا هم نداریم. کسی به مفهوم دل نیبنده، مفهوم رب و ما، مفهوم اله و ما. به مصداق گنگ هم متوسل نمیشی در اون حالت غرق و احساس خطر. ما یه حقیقت شفاف و روشنی را اول میبینیم، بعد به او سر میستاییم، در آستانش سر میستاییم، از او کمک میخواهیم، به او امیدواریم. اینکه دعو الله مخلصین له الدین شد، یعنی عرفوه معرفت ایقانن اولا، بعد دعوه مخلصین له الدین ثانیا. نه اینکه به مفهوم اله ما، مفهوم به دردون انسان غریق نمیخورد، او به مفهوم امیدوار نیست، مفهوم در حال عادی هم هست. اونا هم همه اینها تو نشأه دیگه بودن دیگه، چون ذات اقدس اله اول اشیا را علم داشت، الا یعلم من خلق، بعد آفرید. در همون نشأه که اشیا حضور داشتن، ذات اقدس اله به خصوصیات همه مخصوصا وجود باری صدیق کبرا آگاهی داشت. اون نشأه طوری بود که اگر حضرت به هر اموری امتحان می شد پاسخ مثبت می داد، و همون نشأه به عالم طبیعت و دنیا تنزل کرده، اینجا هم همین طور شدن دیگه. امتحان اون نشأه مناسب با همه اون نشأه است البته، وگر اونجا داره تکلیف نیست، امتحان مستره نیست. امتحان مستره اینجا که نبلوکم به شر و الخیر و الفتنه، اونجا چیز دیگر است. این که مثلا دارد ما در سوره مبارک زمر که انزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج، ما این 8 جفت انعام را گاو وحشی و اهلی، مذکر و مؤنث، حلال و حرام، دریایی و صحرایی برای شما آفریدیم، این رو فرمود ما از بالا برای شما نازل کردیم. انزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج، یا انزل الحديد فيه بأس شدید. این که در اونجا بود که همین آهن سنگین و وزین نبود، که این که در سوره مبارکه هج بحثش گذشت، این من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم، هر چیزی خزائنی دارد، نه یک مخزن، نه یک خزینه. این من شئن الا اندنا خزینته نیست، مخزنه نیست، الا اندنا خزائن اون انشئ من شیء است، یعنی لکل شیء خزائن، نه مجموع مال مجموع است، لکل شیء خزائن. چندین مرحله هست، از هر مراحل عبور بکند تا به اینجا برسد. آهن از اونجا آمده، این حیوانات از اونجا آمدن، آهن از اونجا آمده برابر سوره مبارکه حدید، این حیوانات از اونجا آمده برابر سوره مارکه زمر. انزلنا نه خلقنا نیست، انزلنا معنی انزلناست، معلومه شه اونجا وجود داشتن، مناسبه با اونجا احکامی داشتن، حکمی داشتن، بعد وقتی تنزل کردن اینجا میان. معصومین هم همینطورن، اونجا که هستن با وجود نوری موجودن، که ذات اقدس اله میداند که اینها اگر چونچه وارد نشأه طبیعت بشوند، به هر امری امتحان بشوند، پیروزمندانه از امتحان سر برمی‌دارند. خب این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، بعد فتبارک الله احسن الخالقین، این نشون میدهد که احسن الخالقین شدن انسان به مناسبت همین احسن المخلوقین بودن است. بله همین است دیگر، وگرنه این بلال حبشی با اون طاووس و تیهو که قابل قیاس نیست. این انسان ولو به صورت بلال حبشی در بیاد، این احسن تقویم است که روحی که ذات اقدس اله بو عطا کرده است، همون احسن تقویم بودن او باعث می شود که احسن المخلوقین است و احسن المخلوقین بودن انسان کاشف از آن است که ذات اقدس اله احسن الخالقین است. فتبارک الله احسن الخالقین، احسن الخالقین احسن المخلوقین دارد، احسن سبرکم دارد، احسن تقویم دارد و ماننده. خب بله خمون، این که گفته شد دشوار است برای اینکه غیبتی ندارد. در جریان خلافت الهی انسان محتاج است که خلیفه خدا باشد، نه خدا محتاج است که انسان خلیفه باشد. تو همین قرب نوافل که این را هم مرحوم کلهی نقل کرد، هم در کتب اهل سنت آمده است، انسان به جایی میرسد که ذات اقدس اله زبان او میشود، چشم او میشود، گوش او میشود. و در قرب فرائض، گرچه این روایاتش کافی اینها نیست، انسان به جایی میرسد که زبان بی زبانی خدا میشود. دوباره وجود باره که از تعبیر هست که عین الله هست، ید الله هست. بخش از این روایات را مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید صدوق نقل کرده از وجود باره که از تعبیر سلام الله علیه که انا عین الله، انا جنب الله و مانند آن. در قرب فرائض انسان چشم بی چشمی خدا می شود، در قرب نوافل ذات اقدس اله زبان انسان می شود. ولی چه قرب فرائض چه قرب نوافل، همه این بحثات تو فصل سوم است. چون اون دو فصل یعنی مقام هویت مطلقه ذات و مقام صفات ذات که این ذات است، بالقول المطلق منطقه ممنوع است، احدی به اونجا راه ندارد. در همین وجه الله هست، فیض الله هست، الله نور السماوات والارض است که مقام ظهور خدا، فیض خدا، عنایت خداست که همین دارای کرامت و کرامت و جلال است. همین که دارای کرامت و جلال است انسان را کریم کرده است. اگر دارد لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را مکرم کردیم، به او کرامت دادیم، برای آن است که وجه خدا کریم است. در جریان کرامت وجه الهی، ذات اقدس اله هم وجه خدا را کریم می داند، هم خود مقام رب را مقام کریم می داند. در سوره مبارکه الرحمن ملازم فرمایید آیه 27 سوره مبارکه الرحمن این است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. نه ذل جلال، نه اینکه رب ذل جلال است، وجه ذل جلال است. و این صحیح نیست که بگوییم از سنخ نعت مقتوع است و هوه در تقدیر است، هوه رب رب برگردونی، بگیم هوه یعنی رب جلجلال و رکرام است. خیر، خود این زو صفت است و متعلق میشه، مرتبط میشه به وجه، که وجه خدا دارای جلال اکرام است. همین وجه جلیل و با جلال، همین وجه کریم و با اکرام انسان را کریم کرده است. البته این کرامت ها به مقام بالاتر هم وابسته است. در همین سوره مبارکه الرحمن در بخش پایانی این چیز آمده است، یعنی آیه 78 سوره الرحمن است، تبارک اسم ربک، که اینجا مجرور است، تبارک اسم ربک، که این رب ذل جلال و اکرام است. خب اونجا که فرمود و یبقا وجه ربک، اون وجه دارای جلالت و اکرام است. همون وجه الله انسان را کریم کرده است. اگر کسی وجه الله شد وجیها عند الله و من المقربین شد میشه کریم. اگر در باره وجود بارک امام مجتبی گفته می شود کریم اهل بیت است، یا در باره وجود بارک امام رضا سلام الله علیه گفته می شود کریم است، یا در باره این بی بی سلام الله علیها گفته می شود کریمه اهل بیت است، برای اینکه اینها با وجیه عند الله هن وجه الله هن و من المقربین هن. اگر کسی وجه الله شد، وجیه عند الله شد، چون وجه الله ذوالجلال و الاکرام است، اینا هم جلیل هن هم کریم. اگر شدن در مثل اون که در باره است عیسی سلام الله علیه آمده کان وجیه هن و من المقربین، اینها وقتی وجیه شدن وجه الله با جلالت همراه است، وجه الله با اکرام همراه است، اینا میشن کریم. و کرامت اینها در فضائل علمی و عملی اینها تعبیر شده است و منشأ پیدایش کرامت های دیگه هم خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.